محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد راجع به نبوت دو احتمال هست. یکی این که بگیم نبوت ناشیت از اون صفات نفسانیه و کمالات معنویه، یعنی این آقای پیغمبر، این شخص بزرگوار به یک مقامی رسیده از حیث کمالات، یه نیروی درش پیدا شده که به او وحی میشه، با ماورای این عالم میتونه تماس بگیره. اگر نبوت رو اینجور معنا کردیم، اون وقت میشه از امور ذاتیه تکوینیه که اصلا جعل بردار نیست، چون امور ذاتیه قابلیت جعل نداره. من نمیتونم بگم جعل رطوبت کردن برای ما، جعل زوجیت کردن برای اربعه، اینا ذاتیاته و ذاتیات قابل جعل نیست. پس نبوت معناش این شد، یعنی یک کسی که دارای یک اوصاف نفسانی و یک ملکات معنویه هست به او میگن نبوت، یعنی اون صفات منشأ این مقام میشه در او. یک معنای نبوت هم اینه که معنای نبوت بگیم مثل امامت و ولایته، چطور اونا امر اعتباریه، از مناسب مجعوله الهیه است. ممکنم هست بگیم نبوت از این قبیله. خب این دو جور که روشن شد، ایشون میخواد بگه اما نبوت اگر قسم اول میگیریم اصلا استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ برای این که استصحاب رکن اساسی شکه، و دیگر این که هم باید ارکان باشه هم باید شرایط باشه، و رکن اساسی استصحاب یقین سابق و شک لاحقه. نبوت به معنای اول شک بردار نیست. چرا؟ برای این که قابلیت زوال نداره، چون قائم به نفس ناطقه است، یعنی اون کسی که نبیه اون اوصاف کمالیه قائم به نفس ناطقه است، و نفس ناطقه که ابدالآباد هست زوال بردار نیست. چیزی که زوال بردار نیست شک بردار هم نیست. پس نتیجتا اصلا شک تصور نمیشه، رکن استصحاب درش نیست تا ما بتوانیم استصحاب در او جاری بکنیم. حالا اگر یک کسی بگه چرا شک بردار هست، ما احتمال میدیم نبی در اثر یک کاری غفلتی که ازش سر زده اون مقامات نفسانیش ازش بگیرن، منحط بشه، مثلا مثل حضرت یونس. خب کار خوبی نکرده ایشون، از مردم غر کرده و مردم رو به حال خودشون رها کرده. احتمال شما میدیم که در اثر این کار اون مقام بالاش یه قدری منحط شده باشه. پس بنابراین شک بردار هست، پس میشه استصحاب کنی. ولی ایشون میگه بازم نه، برفرضم لوفره که شک بردار باشه، رکن استصحاب باشه، ولی شرط استصحاب نی. شرط استصحاب اینه که مجعول شارع باشه. شارع چیزایی رو که جعل کرده، انسان اگر شک کرد میتونه استصحاب بکنه. و نبوت به این معنا امر ذاتیه، یک امر تکوینیه، مثل رطوبت ماه که قابلیت جعل نداره. برفرضم شک درش تصور باشه، ارکان استصحاب فراهم باشه، ولی شرط استصحاب لنگه. شرط استصحاب اینه که مستصحب مجعول شرعی باشه، یا لااقل اثر شرعی مهمی برش مترتب باشه. نبوت به این معنا مجعول که نی، اثر مهمی هم برش مترتب نی. نهایتش بتونیم تو باب نذر یه اثر برش بار بکنیم که اگر حضرت عیسی یا حضرت موسی اون مقامات کمالات نفسانیشون اگر باشه، من یه درهم به فقیر صدقه میدم. خب این که اثر مهمی نیست. پس نتیجتا نبوت به معنای اول قابلیت استصحاب نیست، یا به خاطر اختلال ارکان یا به خاطر فقد شروع. و اما به معنای دوم چرا؟ معنای دوم شرایط فراهمه. یقین سابق ما داشتیم هممون که برای حضرت موسی یا حضرت عیسی جعل نبوت شده، یعنی همونطوری که برای ائمه ما جعل امامت شده، برای پیغمبر ما جعل نبوت شده. ما یقین داریم یک موقع این مقام رو برای ایشون جعل کردن. اما حالا نمیدونیم آیا اوائل قرن هفتم میلادی که یک بزرگواری در شبه جزیره العرب آمده ادعای نبوت میکنه، نمیدونیم اون جعل نبوتی که برای عیسی شده بود از بین رفته یا نه، استصحاب کن. بگو هنوز اون جعل نبوت باقیه، ولی یه جیل داره و اون مستلزم دوره. دقت کردین فرقشو؟ نبوت اولی اصلا قابلیت استصحاب نداره چون شرایطش فراهم نیست، اما نبوت به معنای دوم شرایطش فراهم هست، استصحاب هم جاری هست، ولی مستلزم دوره. چون مستلزم دوره اونم باطله، پس نبوت به هیچ معنای قابل استصحاب نیست. حالا چرا مستلزم دوره؟ الان این آقای کتابی با استصحاب میخواد نبوت رو باقی بداره، پس بقای نبوت موقوف بر استصحابه. خب استصحاب هم موقوف بر بقای نبوته، چون بعد استصحاب معتبر باشه و اعتبارش وقتی است که نبوت او باشه. در دین ما که به درد او نمیخوره ما استصحاب داریم. این آقا باید ثابت کنه که در شریعت عیسی هم نبوت یعنی استصحاب بوده، پس بقای نبوت موقوف است به استصحاب، بقای استصحاب و حجیت استصحاب هم موقوف است به بقای نبوت. نتیجه چی شد آقا؟ نبوت به هر معنایی که ما بگیریم قابلیت استصحاب نداره، و اما به معنایی که امروز میخونیم چرا؟ دیگه اشکالی هم وارد نیست. اگر این آقای کتابی میگه من استصحاب میکنم بقای نبوتو، مقصودش اینه، میخواد بگه نبوت داره تا به شریعت عیسی عمل کنه. بگه من بعضی از احکام هم تو اسلام مثلا پیدا نکردم اون حکمو، حالا من استصحاب میکنم بقای نبوتو، اما قصدش چیه؟ از این استصحاب بقای نبوت بقای شریعتشه. میخواد بگه اگر که بعضی از احکامو من پیدا نکردم، این استصحابو میکنه که شریعت ایشونو باقی بداره که در مواضع اضطراری به شریعت ایشون عمل بکنه. این عیبی نداره. پس چند جور شو این آقای کتابی که استصحاب نبوت کرده، اگر نبوت به معنای اول باشه که حتما جایز نیست، اگر نوبت معنای نبوت به معنای امروز باشه حتما جایزه، هیچ اشکالی هم نداره، اگر به معنای دوم باشه جایزه محل اشکال. دقت کردین؟ اگر میخوایم بنویسیم با همین سطحی که عرض کردم، استصحاب نبوت به معنای اول حتما جایز نیست به خاطر اونی که عرض کردیم، استصحاب نبوت به معنای امروز حتما جایزه، هیچ مشکلی نداره. استصحاب نبوت به معنای دوم جاری هست اما مواجهه با اشکاله. لذا این استصحابی که امروز میخوایم بخونیم، استصحاب نبوت، اگر به این معنا باشه عیبی نداره. بنای عقلا تأیید میخواد، امضای شارع میخواد، بنای عقلا حجت نیست. از کدام عقل حجته؟ ولی بنای عقلا حجت نیست. بنای عقلا رو تا شارع امضا نکنه حجت نیست. خب بله، بنای عقلا اینه، ما ثبته حکمو به بقائه. بنای عقلا اینه، چیزی که یه سر پیش بوده الان بنا رو میذارن برای این که اول این بنا رو بعد به امضا برسونیم. خلاص اینه، دقت داشته باشین، بنای عقلا به ما هم عقلا ارزش نداره. کی ارزش داره؟ اون موقع که شارع امضاش بکنه. بنای عقلا به درد نمیخوره، میمونه استصحاب مال شریعت ما، اونم به درد اون نمیخوره، باید در شریعت خودش ثابت بشه که اونم ثابت نشده. و اما استصحابها، استصحاب نبوت به این معنای امروزی، به معنای استصحاب بعضی از احکام شریعت من، حالا یا عیسی یا موسی، من با اون پیغمبر گذشته تطبیق میکنه، من استصحاب نبوت میکنم. برای چی؟ برای اینکه بگم شریعت اون آقای بزرگوار حضرت عیسی یا حضرت موسی، اونی که متصف به نبوته، من استصحاب نبوتشو میکنم برای این کار. یعنی اگر با استصحاب میگم حضرت عیسی نبوت داره، واقعا مقصودم اثبات نبوت نیست، میخوام اثبات بکنم شریعت ایشون هست، که اگر یه جایی تو اسلام یه حکمی من گیر نیوردم مثلا، با این استصحاب اون شریعت حضرت عیسی رو برای خودم اثبات بکنم. فلا اشکال فیها، لا اشکال فیه بد باشه، یعنی اشکالی نیست فیه در این استصحاب نبوت به معنای سوم کما مره. کجا مره؟ تنبیه ششم. تنبیه ششم میدونی چی بود؟ استصحاب شرایع سابقه. نظرتون هم یه بحثی داشتیم در تنبیه ششم که آیا ما میتونیم شرایع سابقه رو استصحاب کنیم؟ گفتیم بله. یه موقعی حضرت عیسی مثلا در شریعتشون کلان حکم بوده، حالا در اسلام هم خلافش ثابت نشده، نمیدونیم آیا اون حکم هنوز هست یا نه. استصحاب شریعت سابقه به شرط اینکه خلافش در اسلام ثابت نشده باشه اون جایزه. کما مره میخوره به تنبیه ششم. خلاصه درس امروز و دیروز چی شد آقا؟ استصحاب نبوت به معنای اول حتماً حتماً باطل و جایز نیست، به معنایی که امروز خوندیم حتماً حتماً جایزه و عیبی نداره، به معنای دومی که خوندیم جاری هست، شرایط فراهمه، الا اینکه مواجه با دوره از اون جهت جایز نیست. ثم لا یخفا، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد با استصحاب آدم نمیتونه خصم و ملزم کنه. مقصود از خصم مسلمانه، یعنی این آقای کتابی که خصمش یعنی طرف مقابلش فعلا مسلمانه، چون عرض شد با اون عالم سیه که یا سید باقر قزوینیه یا سید محسن قزوینیه یا سید حسین قزوینیه، قرار اون آقای کتابی حالا یا یهودی یا مسیحی با یه آقا سیدی از علمای شیعه مباحثه شده، گفته شما قبول دارید قانون لا تنقضه؟ گفته بله. گفته خیلی خوب، لا تنقض الیقین به شک. به ما میگه ما باید به شریعت عیسی باقی باشیم. چرا؟ چون همه ما ها یقین داریم قطعا ایشون یه روزی پیغمبر بوده. نمیدونیم با ادعای این پیغمبر به نام پیغمبر اسلام اون پیغمبریش از بین رفته یا نه. لا تنقض الیقین به شک، این بنده خدا مون چیکار بکنه؟ خب البته یه جوابی داد این آقا سید، یه جوابی داد، ولی اون یهودی درس خونده بود جوابشو رد کرد. حالا ایشون میخواد بگه اصلا این کار درسته؟ چه آدم با استصحاب بیاد طرف مقابل خودش رو یعنی خصم خودش رو با استصحاب ملزمش بکنه، بگه حالا که ما یه قانونی داریم به نام استصحاب، پس طبق این قانون تو باید دم از پیغمبر اسلام نزنی، شریعت حضرت عیسی و نبوت ایشون قبول بکنی. آیا میکاشون؟ میگه نه، ست شرط داره. اگر انسان با استصحاب کسی رو بخواد ملزم بکنه و حرف خودش رو ثابت بکنه، ست شرط داره. اول اینکه اون طرف مقابل یقین و شک داشته باشه، یعنی یقین سابق شک لاحق، و حالی که طرف مقابل مسلمانه، که این مسلمان شک داره که حضرت عیسی نبوتش باقیه یا نه. اصلا شرط اول نیست. استصحاب آدم کجاها میتونه باهاش استفاده بکنه؟ اونجایی که اون طرف یقین سابق داشته باشه، شک لاحق. الان خصم این آقا مسلمانه، که این مسلمانی اگه اینجوری باشه اصلا مسلمان نیست. ما هنوز نمیدونیم آیا عیسی نبوتش باقیه یا نه، شک داریم. اگر اینجوری باشه که اسممون مسلمان نیست، پس نتیجتاً شرط اولی جریان استصحاب چیه؟ طرف مقابل باید یقین سابق و شک لاحق داشته باشه. این یک، اینجا نیست. شرط دوم، استصحاب از اصول تعبدیه است، کاربردش در احکام تعبدیه، مثل حلال و حرام. و حالی که ما نحن چیه؟ اصول اعتقادیه. پس شرط دوم هم نیست. شرط سوم، شما باید از راه دیگه استصحاب ثابت بکنید، نه از راه این که این آقا در دینش استصحاب داشته. شما باید استصحاب و قبل از اسلام ثابت بکنید، اون وقت وقتی استصحاب اعتبارش ثابت شد شما بتوانی بهش تمسک بکنی. اونجا اینجوری نیست، برای اینکه استصحاب از قوانین مختصه به اسلامه، در هیچ شریعتی نبوده. پس خلاصه این آقا که میخواد با استصحاب ملزم بکنه خصمش رو جایز نی، برای اینکه جریان استصحاب ست شرط داره و هیچ کدام از ست شرط در اینجا نی. خودش هم نمیتونه قانع کنه با استصحاب، یعنی بیاد بگه من استصحاب میکنم، خدایا من استصحاب کردم که نبوت عیسی باقیه، همین استصحاب حجت باشه بین من و تو، یعنی با استصحاب خودش رو قانع کنه. مقابلی نداره با کسی هم مباحثه نداره، مصاب درگیری نداره، تو خانه خودش نشسته، نمیدونه بعد از آمدن این آقای بزرگوار آیا نبوت پیغمبرش هست یا نه. وقت میگه خدایا من که یقین داشتم الان شک دارم، با استصحاب بیاد خودش رو قانع بکنه، بگه خدایا من همون حضرت عیسی رو به عنوان نبوت قبول دارم. ایشون میگه اونم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه شرایط در اینجا منتفیه. البته شرط اول هست، چون این آقا مسیحی بوده، یقین داشته به نبوت عیسی، الان شک داره، پس شرط جریان استصحاب اون شرط اولی برای این هست، برای مسلمان نیست، ولی برای این آقا که یه موقعی یقین داشته الان شک داره، شرط اول هم، ولی دو شرطی دیگه نیست. استصحاب سه تا شرط میخواد تا جاری باشه. شرط دوم چیه؟ امور تعبدیه باید باشه، چون استصحاب از اصول تعبدیه و حال اون که نبوت از مسائل اعتقادیه، پس شرط دوم نداره. برفرضم شرط اول داشته باشه، شرط دوم نداره، شرط سوم هم نداره، برای اینکه استصحاب مال دین ماست، او باید ثابت کنه که در گذشته استصحاب معتبر بوده، حالا یا به حکم بنای عقلا یا به حکم شریعت خودش، به حالی که هیچ کدامش درست نی. خلاصه مطلب، این آقای کتابی از این استصحابی که میخواد سوء استفاده بکنه، نه به درد الزام خصم میخوره و نه به درد اقناع نفس میخوره، یعنی نه میتونه با این استصحاب او رو ملزم کنه و نه میتونه با این استصحاب خودش رو قانع بکنه بین خدای خودش و خودش. این درست نی. لذا ایشون میگه لا یخفا. این همه مقدمه چینیه برای این که برسیم به کتابی، که آقای کتابی کارش کار باطلیه. لا یخفا ان الاستصحاب لا یکاد یلزم و به الخصم، که این خصم رو بعدا معنا میکنه. خصم یعنی مسلمان، چون الان این کتابی با یه مسلمانی مصاحبه کرده، یعنی مباحثه کرده. ایشون میگه نشاید که انسان ملزم بکنه به وسیله استصحاب طرف مقابل خودش رو، الا اینکه سه تا شرط باشه. یک، طرف این خصم، الا اینکه کی میشونه با استصحاب خصم و ساکت بکنه؟ یک، اون موقعی که طرف اون خصم به انه علا یقین فشک، باید این طرف مقابلی که من با استصحاب میخوام باش ملزمش بکنم، باید اون طرف مقابل من یقین سابق و شک لاحق داشته باشه. این یک. دیگه چی؟ فی ما صح، استصحاب در اون جاهایی درسته که تعبد و تنزیل باشه. کجاست تعبد و تنزیل؟ احکام فرعیه، فراموش نشه. ما الان نبوت داریم میخونیم، نبوت که تعبد بردار نی، اینو به منزله او قرار بده. عیسای مشکوک رو به منزله عیسای که فایده نداره. استصحاب مال کجاست؟ مال مواردی که صحیح باشه. تعبد و تنزیل، تعبد و تنزیل کجا صحیحه؟ در احکام فرعیه. اونجاست که شما بگو الان من نمیدونم وضو دارم یا نه، این وضو مشکوک به منزله وضو واقعی، من متعبدم به بقای وضوعم. ایشون میفرماد شرط دومی جریان استصحاب اونجاییست که صحیح باشه، یعنی احکام فرعیه باشه. خلاصه عبارت اینه معناش، یعنی استصحاب کاربردش چون از اصول تعبدیت، کاربردش در احکام تعبدیت، و حال اینکه بحث ما در اصول عقائده، پس استصحاب کاربرد نداره. سه، دل علیه دلیل، این آقا باید دلیل بیاره بر اعتبار استصحاب. تو دین ما هست که به درد اون میخوره. شرط سومیه جریان استصحاب دلالت دلیل است بر اعتبار استصحاب، پس بنابراین این آقا نمیتونه ملزم کنه به وسیله استصحاب طرف مقابل را. چرا؟ چون استصحاب سه تا شرط داره و در مقابل این طرف مسلمان هیچ کس شرایط نی. کما لایسه
ان یقنع به، هم نمیتوانه ملزم کنه مسلمان را، هم نمیتونه خودش رو قانع کنه. مسلمانی هم تو کار نی، خودش بین خودش و خدای خودش نمیدونه نبوت عیسی از بین رفته یا نه، با استصحاب میخواد خودش رو قانع کنه، اینم نمیتونه. چرا؟ شرایط استصحاب لنگه. البته شرط اولیش هست، چون تا امروز یقین داشته، از الان که این بزرگوار در جزیره العرب آمده گفته من پیغمبرم، الان شک کرده. ایشون میفرماد شرط اولو داره ولی اون دوتا شرطو نداره. کما لا یسه یلزم و بل استصحاب الخص، لا یسه این ان یقنع به، یعنی این آقای تمسک کننده به استصحاب نمیتوانه بهی با استصحاب خودش رو قانع کنه. الا مع الیقین و شک الا فی ما سحیادش رفته. ایشون سحر اینجی بیاره. شرط دومی، استصحاب چند شرط داره؟ مع الیقین و شک یک، دومیش هم حتما بذاری. فی ما سحه هناکه از تعبد و تنزیل، دو و دلیل علی تنزیل، یعنی بعد از خارج دلیل بیاره بر اینکه استصحاب معتبره، این مشکوک به منزله متیقنه. پس دقت کردید، نسبت به مسلمان هر سه شرط منتفیه، اما نسبت به خودش که اگه بخواد با استصحاب خودش قانع کنه، دو تا شرط منتفیه. شرط اولو داره ولی شرط دوم نی. کاربرد استصحاب در امور تعبدی است، با حال اون که بحث ما در اصول اعتقادیه. کاربرد استصحاب اونجایی است که دلیل داشته باشیم بر اعتبار، با حال اون که این آقا دلیلی در شریعت خودشون بر بقای استصحاب نداشته. همه اینا مقدمه است و منه. از اینایی که ما گفتیم که استصحاب ست شرط داره، با استصحاب نمیشه مسلمان رو ساکت کرد، از اینا معلوم میشه اون آقای کتابی کارش کار باطلی بوده. عنایت بفرمید آقا، اگه آقایون به رسائل مراجعه ای دارن، شیخ انصاری اول سه تا جواب نقل میکنه. جواب اون یهودیه یا اون مسیحیه، قرار اون کسی که چون یه آقایی به نام ابن کمونه اومد در واجب الوجود تشکیک کرد، همه علمای فلاسفه رو به زحمت انداخت. حالا این آقای مسیحی هم آمده در نبوت بره تشکیک میکنه، علمای اسلام رو به پیس و بیس انداخته. قرار ابن کمونه در واجب الوجود شبهه‌ای داشت، لذا فلاسفه اگه شبهه ابن کمونه شنیده باشه، برای همینه اومده یه تشکیکی کرده در واجب الوجود، لذا فلاسفه هر کدوم یه جوابی بهش دادن. این آقای مسیحی هم در نبوت اومده یه تشکیکی کرده، علمای اسلام رو به زحمت انداخته، یه جواب خود همون آقا سید داده. خب شیخ انصاری اون رد میکنه. یه جواب فاضل نراقی داده، شیخ اونم رد میکنه. یه جواب میرزای قمی مفصل داده، جلد دوی قوانین صفحه 70. یه جواب هم میرزای قمی داده، شیخ انصاری اونم رد میکنه. این سه تا جوابی که در رد اون کتابی دادن، شیخ همشون رو رد میکنه تا میرسه به صفحه 393. میگه ما 5 تا جواب میدیم، اون جوابهای سگانه همه باطله، من 5 تا جواب میدم. بین 5 تا جوابیشون یه دونه‌شو انتخاب کرده و بهترین جوابم هم همینه. آقای کتابی، استصحاب شرایطی داره، شرطش اینه که در امور تعبدیه باشه. اینجا مسئله اصول اعتقاده و در اصول اعتقاد به استصحاب نمیشه تمسک کرد. قرار این جواب دومی یا سومیه شیخ انصاریه. اگر رفقا اون صفحه 393 رو یه نصف صفحه مطالعه کنن، این یه صفحه که ما میخوایم بخونیم تمامش ریشش اونجاست. خب حالا ایشون میخواد بحث شروع کنه و منهو از این مطالبی که ما گفتیم، چه مطلبی گفتیم؟ با استصحاب نمیشه کسی رو ساکت کرد و نمیشه خودش رو قانع بکنه. و منهو انقدره زهره انه لا موقعه، یعنی وقعی نداره اون تشبث کتابی به استصحاب نبوت موسی اگر یهودی بوده. نبوت عیسی اگر مسیحی بوده وقعی نداره. اون آقایی که اومده با استثاب تمسک کرده، این تمسکش موقعیتی نداره اصلا. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا الزامن لا اقناعن. دو تا خط بریم پایین، لا الزام اصلا رو داره معنا میکنه، یعنی اصلا به درد نمیخوره. لا الزامن لخصم ولا اقناعن لنفس. این استثاب نه برای اسکات و الزام او خوبه و نه برای اقناع خودش خوبه، اما الزامن لنفس یعنی به خاطر استثاب میخواد او رو ملزم کنه. به این میگن جواب اسکاتی. جواب اسکاتی معناش اینه، یعنی من جدل میکنم، یه جوری حرف میزنم، طرف مقابل رو میخوام محکوم کنم. به این میگن جواب اسکاتی. در مقابل جواب اثباتی و ارشادی که اگر فرصت شد بعد از درس اونو توضیح میدم، ولی بیشتر از این ما لازم نداریم. فقط اجمالا بدونید این جواب اسکاتیه. الزام همون اسکاته که تو منطق بهش میگن جدل. ایشون میفرماد این آقا حق نداره با استصحاب بیاد طرف مقابل رو ساکت بکنه. این مسلم همون خصمیش که داشتیم. چرا؟ برای اینکه شرط اولی استصحاب اصلا نی. این آقا مسلمان، از علمای اسلام بوده. خب این که شک نداره الان که نبوت عیسی باقیه یا نه. البته عیسی و موسی اون کمالات نفسانیشون هنوز هست، چون گفتیم کمالات نفسانیه قائم به نفس ناطقه. بله الان هم قبول داریم این دو بزرگ جوار. اون کمالات نفسانیشون که قائم به نفس ناطقه است اون هست، ولی باشه الان در مقام خارج اون کمالات نفسانی هم هست باشه. ما باید این بزرگوار رو به عنوان پیغمبری بپذیریم. لعدم شک فی بقائها. کدوم مسلمانیه که شک در بقای نبوت موسی یا عیسی داره؟ البته قائمتن به نفسهی، ضمیرهی به موسی بر میگرده. درسته اون نبوت یعنی نبوت به معنای اول، قائم است به نفس ناطقه مقدسه اون بزرگوار پیغمبر قبلی، ولی فعلا ما که الان پیغمبر اسلام رو قبول کردیم دیگه شک در بقا نداریم، یقین داریم نبوت ایشون در این عالم دنیا از بین رفته و همچنین یقین داریم به نسخ شریعتهی. ما دیگه الان یقین داریم که ایشون در این دنیا یا هم نبوتشون نسخ شده و هم احکام و شریعتشون نسخ شده، و الا اگه همچی یقینی نداشته باشین لم یکن به مسلم. پس این آقا اگه اینجوری نباشه مسلمان نی. پس شرط اولیه جریان استصحاب اینست که این طرف مقابل شاک باشه. معنهو لا یکاد یلزم به، یعنی اون مسلمان نشاید که اون ملزم بشه به این استصحاب. ما لم یعترف به انه علی یقین الفشل. کی به استصحاب به دردش میخوره؟ اون کسی که اعترف است که یقین دار بوده الان شک داره. این آقا که اعتراف نکرده. ایشون میفرماد نشاید مسلمان با استصحاب بیاد ملزم بشه. چرا؟ برای اینکه اعتراف نداره و انه علی یقین الفشل. اون دو تا هم که دیگه معلومه. وقتی شرط اولو نداشته باشه که شرط اول استصحاب که این آقا نداره، استصحاب جاری نیست. اون دوتا هم که دیگه معلومه، مسئله اصول اعتقادیت و دلیلی هم بر اعتبار استصحاب ندارن. ولا اقناعا للنفس لا اسکاتا للخصم ولا اقناعا للنفس. البته شرط اولو داره این آقا. این آقایی که میخواد الان خودش قانع کنه به بقای نبوت عیسی شک کرد. میبینی؟ یعنی شرط اولو داره، اما شرط دوم و سوم نی. شرط دوم اینه که مسئله تعبدی باشه، و حال این که مسئله اصول اعتقاده و اصول اعتقاد قسم دوم هم هست که یجب تحصیل معرفت، یعنی باید دنبالش بره و علم 100% داشته باشه که پیغمبرش آیا اوه یا پیغمبرش اینه. نمیتونه خودشو با استصحابم اقناع بکنه ولو شرط اول رو داره. معشق یعنی ولو شرط اول رو داره ولی بازم نمیتونه. چرا؟ برای اینکه اصول اعتقادیه و در اصول اعتقادی لازمه معرفت و نبی عقلا. این عقلا قید معرفته با، یعنی چون مسئله اصول اعتقادی قسم اسم دوم نبوت لزمه یعنی وجبه، وجب العلم، معرفت و علم یکیه، وجبه به حکم عقل، نه اینکه اصول عقاید، اصول عقاید قسم دوم هم ها وجبه به حکم عقل، این باید تحصیل معرفت بکنه که کی نبیشه، چه جور تحصیل معرفت بکنه، به نظر اله حالاتهی و معجزاتهی، نظر یعنی دقت، فحص باید این فحص بکنه، ببینه واقعا این پیغمبری که آمده میگه من پیغمبرم، معجزاتشو ببینه چیه، پیامشو ببینه چیه، حرفاش، باید اینا رو فحص بکنه همه رو، نمیتوانه با استصحاب خودش قانع بکنه. فرق بین احکام تعبدی آقا با اصول اعتقادی اینه، احکام تعبدی آدم هر چی هم فحص کنه نمیفهمه، شما تا آخر عمره تا قیامت میشی فکر کن چرا نماز صبح دو رکعته، نمیفهمه آدم چرا مغرب سه رکعته، بقیه هم چهار رکعته، اما اصول عقاید اینجوری نیست، اصول عقاید انسان فحص بکنه علم پیدا میکنه، یا به این طرف میشه ملحد یا به اون طرف میشه مؤمن. علا کلا نمره شیخ میفرماده ایشون رمزی میگن، و اگر عرض کردم فردام که در تعطیل شهادت امام چهارم سلام الله علیه، اگر رفقا فرصت کنن اون صفحه 393 اون جواب اولی و دومی شیخ انصاری رو مطالعه کنن، دیگه معلوم میشه درس امروز خیلی راحته. خلاصه مطلب، فرق اصول عقاید با احکام تعبدیه اینه، در احکام تعبدیه باب علم مسدوده، هر چی هم شما فکر کنی نمیفهمی، اما در اصول عقاید چرا خدا هست، چرا پیغمبر هست، اینا اصول عقاید باب علمش مفتوحه، یعنی آدم میتونه فحص بکنه، استدلال بکنه، علم حاصل بشه، حالا یا به این طرف که خدایی نیست، یا به اون طرف که خدایی هست، نتیجتاً این آدم وظیفه اولیش تحصیل معرفته، یعنی باید نظر و فحص و استدلال بکنه به حالات این آقا، به معجزات این آقا که این پیغمبره یا همون حضرت عیسایی که قبلا بوده. پس ببینید، چون که شرط اولو داره اما شرط دومو نداره، شرط سومم نداره، عدم و دلیل لام و سرینم در بیاریم، یعنی لعدم دلیل علی تعبد، شرط اول رو داره که به درد نمیخوره، سه تا شرط داره جریان استصحاب، باید مسئله اصول اعتقادی نباشه، اینجا هست، باید دلیل داشته باشه بر اعتبار استصحاب، به دین ما چی کار داره، خودش باید دلیل بر اعتبار استصحاب داشته باشه، به حال اون که دلیل نداریم بر تعبد به استصحاب در شریعت حضرت عیسی، اگر ایشون به جایی به شریعت به استصحاب میگو راحت تر بود، نمیگم غلطه، عدم و دلیل علی تعبد بالاستصحاب فی شریعتهی، یعنی در شریعت خودش که این آقا دلیل تعبدی نداره برای استصحاب، لا عقلن ولا شرعن، اما شرعن برای این که در شریعت عیسی استصحاب نبوده، استصحاب از مختصات دین ماست، و اما عقلن هم دلیل نداره برای این که استصحاب از مستقلات عقلیه نی، بگیم بله چطور ظلم از مستقلات عقلیه است، همه میدونن قبیحه، تا استصحاب هم همه میدونن حجت، اینجوری که نی، یا باید دلیل شرعی داشته باشه این آقا که نداره، چون در شریعت عیسی دلیلی بر اعتبار استصحاب نداری، یا باید دلیل عقلی داشته باشه، یعنی اعتبار استصحاب مثل ظلم، چطور ظلم قبیحه به حکم عقل در همه زمانها، باید ایشون دلیل عقلی بیاره بعد به اعتبار استصحاب، اونم که نداری، بله ایشون اشکال کردن بنای عقلا، خب بله بنای عقلا تا به امضای شارع نرسه اونم ارزش نداره، پس بنای عقلاش که ارزش نداره، دلیل شرعی تو شریعت عیسی هم که نداری، از اون ورم استصحاب از مستقلات عقلیه نی که به حکم عقل استصحاب معتبر باشه، پس نتیجتاً این آقا در این حالی که شرط اولو داره، چون شرط دوم و سوم رو نداره، نمیتوانه با استصحاب خودش رو قانع بکنه و حضرت عیسی و موسی رو به عنوان نبی خودش قرار بده. یه نفر اشکال میکنه، میگه خیلی خوب، اون در اون شریعت نبوده، شما که قبول دارین، خب اعتماد میکنه به همین استصحاب شما، ایشون میگه به درد نمیخوره، این نقض غرض لازم میاد، آخه این الان در مقابل ماست، میگه من اسلام شما را قبول ندارم. او وقت بیاد از یکی از قوانین اسلام ما استفاده بکنه برای قانع کردن خودش، این خلفه. معناش اینه که یعنی قبول دارم. اول میگه قبول ندارم، میخواد رد بکنه اسلام رو. او وقت اگه از قانون این اسلام یعنی استصحاب به این اکتفا بکنه، معناش اینه که این قبول دارم، این میشه خلف و خلف محاله. این اتکال جواب از اشکاله با. نه اینکه ما گفتیم دلیل نداریم برای اعتبار استصحاب، ان قلت. اگر بگی چرا، دلیلش همین خود اسلام، قلت و الاتکال یعنی اعتماد علی قیامه، قیام دلیل، اعتماد بر قیام دلیل راجع به استصحاب شریعتنا، لا یکاد یجلیه یعنی لا یفیده. خب بله، تو اسلام ما هست، به درد اون نمیخوره که به یک قانون اسلامی ما بیاد برای خودش یه پیغمبر درست کنه و به همون قانع باشه، الا علی نحو محال. محال همون خلفه، یعنی آقا چون که غیر مسلمانه اصلا اسلامو قبول نداره، پس چنه میگه من اسلام شما رو قبول ندارم. او وقت اگه بیاد از قانونش استفاده بکنه یعنی قبول دارم، این خلفه و خلفم که محاله. خب حالا ایشون میفرماد ولی وجوب العمل، این وجوب عمل به احتیاط، یعنی این آقا نمیتونه خودشو با استصحاب قانع کنه، بلکه باید چیکار کنه؟ وظیفه اولیش چیه؟ بره سراغ تحصیل علم و معرفت پیدا کنه. حالا تو این مدتی که داره تحصیل علم میکنه، هنوز علم پیدا نکرده، تو این مدت چیکار کنه؟ از کدام تمام اینا رو شیخ انصاری اگر مراجعه بکنید اونو مطالعه کنید، این اصلا لزومی نداره مطالعه بکنید. ببینید آقا، این آقا وظیفه اولیش چیه؟ اصول عقایده، باید بره دنبال تحصیل علم و معرفت. حالا داره این کار میکنه، فعلا تو تعقیبه، تو فحصه، این چند وقت چیکار کنه؟ این چند وقتی که هم داره تحصیل استدلال میکنه، هم هنوز علم پیدا نکرده که اون پیغمبره یا نه، از حیث عمل باید به هر دو شریعت عمل کنه. چرا؟ چون علم اجمالی داره، بالاخره یا اون نبوت درسته یا این نبوت، منتها داره الان در فکر استدلاله، در فکر تحصیل علمه. یه سال دو سالی همینطور باید مطالعه بکنه و فکر بکنه که این یکی دو سال هم یه وظیفه داره. وظیفه‌ش چیه؟ عمل به شریعته. یعنی بازم حق نداره که این یکی دو ساله به استصحاب تمسک کنه. وظیفه اولی تحصیل علم، تو این یکی دو سالی هم که داره فکر میکنه، وظیفه عملیش احتیاط و عمل به هر دو شریعته. یعنی تو این یکی دو سال هم حق نداره استصحاب بکنه، هنوز به شریعت عیسی عمل کنه. نه، قانون علم اجمالی میگه چی؟ میگه به هر دو. شما که علم اجمالی داری، یا ظهر واجبه یا جمعه، علم اجمالی به شما میگه هم ظهر رو باید بیاری هم جمعه. اینم باید به هر دو شریعت فعلا عمل بکنه فی حال عدم المعرفه. فقط این جمله رو عنایت داشته باشین. ولی وجوب العمل بالاحتیاط عقلا، چرا عقلا؟ شک در مکلف و به اطراف علم اجمالیه، به حکم عقل در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه. این کی واجبه؟ فی حال عدم معرفت، یعنی تو اون یه سال، تو اون یکی دو سالی که در صدد تحصیل معرفته ولی هنوز معرفت پیدا نکرده، تو این یکی دو سال رو هم نمیتونه به استصحاب عمل کنه، بلکه به حکم عقل باید احتیاط کنه. یعنی چی کار کنه؟ احتیاط کنه به مراعات احکام شریعتین، البته مادامی که اختلال نظام عالم پیش نیاد. خلاصه این آقا باید احتیاط کنه ولو به عسر حرج میفته. این آدم ها باید احتیاط کنه ولو به عسر حرج میفته. شما نگو لا عسر ولا حرجی، مال اسلامه. این آقا که هنو قبول نکرده احکام عسری و حرجی برای مسلمان ها برداشته شده، این که مسلمان نی. حتی عسر و حرج هم که باشه، این آدم باید احتیاط بکنه، البته به اختلال نظام منتهی نشه. یعنی جوری نشه احتیاطش که بخواد نظام عالم رو به هم بزنه. عنایت بفرمی، این آدم تو این یکی دو سال که هنوز معرفت و علم پیدا نکرده، باید احتیاط کنه، به شریعتین عمل بکنه، حتی این حتی هم دیرش بذارید بر بدنی، حتی با عسر و حرز، ولو به ناراحتی و بیچارگی هم بیفته باید بکنه. وقت شما اشکال نکن که اسلام میگه لا عسر ولا حرز، میگیم اسلام میگه این بیاد مسلمان بشه عسر و حرز ازش برداشته میشه، ولی این که هنوز قبول نکرده پس باید احتیاط بکنه ولو عسر و حرز هم بشه. البته ما لم یلزم منه اختلال، برای این که اختلال نظام عالم اگر بخواد در اثر احتیاط نظم عالم رو میخواد به هم بزنه، نه دیگه، اونجا نقض غرض جایز نی. حالا چرا احتیاط بکنه؟ للعلم به ثبوت احداهما اجمالا، برای اینکه یکی از این دو تا شریعت یقینا درسته. این الا رو با نعم شیخ این از کلم من مکرر گفتم کفایه را، اگر شما کلمه کلمه با رسائل تطبیق بکنید همونه. مثلا شیخ داره نعم، ایشون میگه الا، هر دوش استثناء. ما الان گفتیم چی آقا؟ گفتیم استصحاب لا یجدی، این آقا استصحاب به دردش نمیخوره، باید تحصیل علم معرفت. مگر شیخ عبارتش اینه نعم، مگر این که معلوم بشه استصحاب از احکام بین المللی همه ادیانه. آخه بعضی از احکام بین المللیه، مال یه دین نیست. حرمت زنا، حرمت لباس، حرمت ربا، اینا در تمام ادیان بوده. اگر کسی ثابت کرد که استصحاب هم از این قبیله، یعنی مثل حرمت زناست که در همه ادیان بوده، اون که دیگه نسخذیر نیست. نه، ما گفتیم این استصحاب به درد نمیخوره، باید بره تحصیل علم بکنه، مگر این که ثابت بشه که این استصحاب از احکام الهیه غیر منسوخ است، مال همه ادیانه، اونجا دیگه عیبی نداره. ما گفتیم لا یجدیه، استصحاب به درد نمیخوره بر این آقا الا اذا علم، مگر این که بدانیم از اون احکام الهیه غیر منسوخ است. عبارت های شیخ اینه با خیلی واضح تر از عبارت ایشونه. مگر این که بدانیم، لازم است بنای بر حالت سابقه، یعنی مگر این که بدانیم استصحاب از اون احکام الزامیه، از اون احکام غیر منسوخیه. اگر این طور شد خب چرا؟ بناتو بذار بر شریعت سابقه اندشک. ما علم یعلم الحال یعنی چی؟ یعنی اندشک، یعنی آقای کتابی بناتو بذار بر شریعت سابقه تا موقعی که در